والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد که مرحوم شیخ بعد از اینکه تعریف بیع فرمودن و بعد از اینکه مثلا فرق بین بیع و صلح و قرض و اینا رو فرمودن، ایشون فرمودن فقط تحقق ما ذکرنا حقیقت تملیک این بالعوض لیست الا البیع فلو قال ملکتو که کذا به کذا کان بیع. این دیگه بیع است چون غیر از بیع نیست. من یه مطلبی رو از مرحوم آقای یزدی نقل کردیم، یه توضیح دیم، آخرش نتیجه گیری شد که اون کمی ظاهرن اشتباه بود و تصحیح بود. مرحوم آقای یزدی بیشان اشکال میکنه که اگر این طور باشه، پس اگر به لفظ دیگه هم بگه مثل تبادلنا، با اینکه تملیک این به عوضه باید بیع باشه با اینکه بیع نیست. ما اینجور معنا کردیم که این تبادلنا عقد رضاییه، تا اینجاش درست بود. اشکال ایشان به شیخ ما فقط به این عنوان گرفتیم که اشکال ایشان به شیخ وارده، نه وارد نیست، این اشکال وارد نیست، یعنی توضیح مطلب این قرار در سرخی روی کمی اصلاح بشه. توضیح این مطلب اینه که عرض کردیم مرحوم شیخ اجمالاً، اینه سابقه اجمالاً عرض کردیم توضیح میدیم، با مراجعه به مجموع کلمات ایشان، ایشان بی رو عقد شکلی میدونن نه عقد رضایی. چون عقد شکلی میدونن طبیعتاً توی مقام انشاء برای هر چیزی باید مناسب با همون انشاء بشه. خوب دقت بکنه، مثلا ایشون میگه تملیک این بالعوض حقیقتش بیعه. اینی که مرحوم یزدی اشکال میکنه اون یک عقد رضاییست. اگر گفت تبادلنا این کتاب رو با قلم، این عقد رضاییست نه عقد شکلی. ایشون مرحوم یزدی اشکال میکنه که طبق تعریف شیخ باید این بی باشه با این که بی نیست. درسته، لکن با ملاحظه مجموع کلمات شیخ، مرحوم شیخ تملیک این به عوض رو بی میدونن فقط. اما اگر در جایی تملیک این به عوض شد، نتیجهش تملیک ولیکن با عنوان مبادله و معاوضه حقیقی نشد، مثلا اون رو هبه میدونن، هبه معوضه، یا اون رو صلح میدونن ولو نتیجهش تملیک این به عوض باشه. ولذا این اشکال مرحومای یزدی به ایشان وارد نیست. این مبنیست بر این که شیخ بیع رو عقد رضایی بدانه. اگر بیع رو عقد رضایی بدونه اشکال وارده. خب ممکنه بگه تبادلنا و تملیک این به عوض بشه با این که بیع نیست، طبق تعریف شیخ، طبق کلام شیخ بیدن. لیکن اینه ما همینجور تقریب کردیم، لیکن عرض کردیم این ظاهرا اشتباه بود کلام در تقریب شیخ. با ملاحظه مجموع کلمات شیخ بی عقد شکلیه. خوب دقت بکنید، هر جا که عقد شکلی بود باید همون شکلی که مفید اون معناس انشاء بشه. این قاعده کلی رو چند بار عرض کردیم و تفسیر العقود تابعتون للقصود بود، این رو چند بار من عرض کردم. پس بنابراین طبق نظر شیخ اگر گفت تبادلنا این قلم رو با کتاب ولو تملیک کتاب به عوضه، این رو شیخ بیع نمیدانه و طبق قاعده باید باطل باشه، بیع نیست. چون این تملیک این به عوض یا نتیجه اون انشاءه که این اسمش صلحه، در صلح انشاء تسالمه نه تملیک، نتیجه میده تملیک رو، یا یک نوع عقد و شرطه که هبه معوضه است، نتیجه میده تملیک این به عوض. اما اون چیه حقیقتا تملیک این به عوض؟ بیعه. ولذا اگر گفت تبادلنا درست نیست، باید حتما بگه بیع تو که هادل کتاب بالقلم. حالا اونم بنابر این که اگر عوض مطلقا بیع باشه، این پایا پا رو عرض کردم الان در بعضی از تفاصیل که در این کتاب سنهوری هم آمده، اصلا باب پایا پا رو جدا کرده از بیع، چون در سنهوری این تعریف رو گرفته که در باب بیع حتما عوض هم باید پول باشه. ما این توضیحاتش هم بار توضیح دادیم. عده معتقدن اگر عوض پول نبود بازم بیع نیست، مثلا بیع نیست، اون آثار خاص خودشه داره، لذا عرض کردم به لغت عربی به تعبیر خود ایشان مقایزه نوشته، بی و مقایزه. مقایزه با میم و قاف و الف و یا و واد اختصال، یعنی پایا پا، کالا به کالا در اصطلاح امروزش. این رو جدا کرده، لکن عرض کردیم بعید نیست در صدق عرفی عوض درش نقد بودن، احتمالش هست، اما انصافا بعیده قبول بکنه مخصوص نقد باشه. مطلق عوض کفایت
تبادل این به عوض بود، حتی تبادلنا هم اگه نمی داشتیم اینجا چی؟ یعنی حتی تبادلنا هم نداشته باشیم یه جایی تمدید این به عوض باشه،
بی بی ایشون میگه نه بی نیست، اگر باید قصد بکنه نمیشه، نه نمیشه. بله یه بحث دیگری است، این بحث انشاءالله بعد مطرح میکنه، بگه همه رو بخواییم اینجا بگیم نمیشه. یه بحثی است اینی که معاتات یعنی چی، اصلا بحثی میاد مطور به طور متعارف معاتات رو یعنی انشاء رو با عمل انجام بدیم، با فعل انجام بدیم، هر کدوم اعطا بکنه، این بده به اون، اون هم در مقابل عطایی که از طرفین باشه. اصطلاحا معاطات اینه، یعنی ابراز بیع رو بکنه، لکن ابراز با لفظ نباشه، با فعل باشه. لکن خواهد آمد، چون معاطات دیگه نزدیک میشلا برسیم به اذن الله تعالی، در معاطات خواهیم گفت. گفته شده معاطات فقط اون نیست، هر نحوه بیعی که شرایط بیع کامل نبود لکن تملیک این به عوض بود، اونم معاطاته. ولذا طبق اون تفسیر این مثالی که مرحوم سیدی عزیز تبادلنا جزء معاطات میشه، بیع نیست، معاطاته. بی باید شکل معین داره، به تو اشتراکی داره، حساب کتاب داره، اما معاطات یا به فعل یا تملیک این به عوض، لکن با شرایط بی نیست، با اون شرایط بی نیست، به اینم میگن معاطات.
ماهیتش چی میشه،
بیه
یا نه؟
ماهیتش بی نیست، شبیه بیه، یعنی که انما با، یعنی مثل همون عقد رضایی، یه نوع رضاییه، اما به عقد. پس این اشکال سیدی یزدی وارد، منم ظاهرم بد تقریب کردم، اشکال سید یزدی وارد نیست. طبق نظر شیخ اگر غرضش تملیک این به عوضه، باید بگه به تو با تبادلنا نمیشه.
شیخ معاطات رو بی میدونه،
بله بی رو معاطات رو بی میدونه، اگر بی میدونه اون قسمت رو باید بگیم اون مبنا قبول میکنه. و الا ظواهر عبارات ایشان، مجموعه عبارات خواهد آمد انشاءالله، ظواهر عبارات ایشان چون بعد میگه شروط عوضین و شروط عقد و شروط صیغه و از این شروط متعاقدین، با این شروط که آدم نگاه میکنه اصطلاحا میشه شکلی، چون اگر رضایی باشه این شروط نداره، خیلی از این شروط حذف میشه. در رضایی
هم رضایی نیست.
خب عرض کردم گفته شده معاطات فقط اعطائه، یک خب میگن انشاء رو یعنی ابرازش رو با فعل میکنه فقط. ها یک تفسیر دیگه معاطات هم هست، معلوم نیست شیخ این رو بی بدونه معاطات بدونه، الان نسبت نمیدم چون الان تو ذهنم نیست. یه تفسیر دیگه هم هست، معاطات هر عقدی که باشه ولیکن شروط اون عقد درش نباشه، اما همون مطلب مراده، همون مطلب تملیک مراده، اینم یه معنای دیگه معاطات. لکن معاطات بنابر معروف اونجاییست که ابراز و انشاء با عمل بشه، با فعل بشه. بعد مرحوم شیخ فرمودن این که گفته شده بی هو الاصل فی تملیک الاعیان درست نیست. عرض کردیم این عبارت مرحوم شیخ از کتاب جواهر رو بردن و نمیدونیم، حالا ما چون واقعا عبارت جواهرم موجزه و مختصره، چون بعد از این که این عبارت داره مرحوم جواهر دو سه ست بعدش میگه و انکان هاد الاصل و انکان محل و نظر محل و انکان فی ثبوت الاصل نظران، مثلا اینطوری خود اصلم قبول نمی کنه مرحوم صاحب جواهر. نه نه چرا شیخ، خود ما هم دقیقا نمی دونیم که مراد صاحب جواهر یا آقایانی که گفتن از کلمه اصل در اینجا چیه. مرحوم شیخ بعد از این که این مطلب رو رد می کنه اینطور میگه، نه هم لوعتیه به لفظ تملیک بلعوض وحتمل ارادت و غیر حقیقتیهی کان مقتضل اصل لفظی. ایشون اصل رو در اینجا معنی اصالت و ظهور گرفته. اگر اصالت و ظهور باشه طبق تقسیم بندی هایی که در اصول شده مخصوصا از زمان شیخ دیگه خیلی تنقیح شده، در رتبه اماراته، رتبه امارات بر اصول عملی مقدمه، یعنی در لغت عرب وقتی گفته میشه تملیک عین به عوض، لفظ منصرف به بیعه. ایشون اینطور مقتضی اصل لفظی، چون یک احتمال هم داره مقتضای اصل عملی باشه. حالا این مقتضای اصل لفظیش به خاطر اینکه لفظ تملیک منصرف به بیعه، یعنی از لفظ تملیک این به عوض بیع میفهمه انسان عربی، یا چون تملیک این به عوض بیشتر با بیعه، با هبه معوضه و صلح کمتره، لذا یک منشأ، یک اصطلاح اصل هم به معنای حمل لفظ بر فرد غالب. مراد از اصل در اینجا حمل لفظ بر فرد غالب باشه. بله، منشأ اخذ بهش هست، اما منشأ خود رابطه لفظ نیست. یعنی میگی ما در زبان عربی وقتی گفت تملیک این به عوض، حالا من بعد توضیح میدم، حالا من فعلا عبارت شیخ میخوام. یک، بگیم اصولا در لغت عربی تملیک این به عوض منصرف است به بیع. دو، بگیم نه منصرف نیست، لکن 5% صلح، 3% مثلا هبه معوضه است، 90% 92% مثلا بیعه.
چون انصراف میشه، به خاطر غلبه استعمال میشه،
احتمال داره به خاطر غلبه، به خاطر اون سی رابطه بین لفظی داشته شده. بله، نه شق قبلی نمیخواد رابطه وضع درست بکنه، این شق میخواد رابطه وضع درست نکنه، اما لفظ منصرفش، اون میخواد بگه نه این غلبه منشأ ارتباط شده. چون از کلی مسئله وضع ارتباط بین لفظ و معناست، اینو ما خیلی همین اخیرا هم شاید تو مناسبتی تو بحث مکاسر توضیح دادیم. این رابطه بین لفظ و معنایی که از مباحث مهم در تاریخ بشر ها، خیال نکنید این که من میگم تسبیح این معنا به ذهنتون میاد، اصلا رابطه هست یا رابطه نیست. این مبنای تعهد که مرحوم آقای نهاوندی در تشریح الاصول ابتدا هم فرمودن، بعد مرحوم آقای اصفهانی، آشفرانزه اصفهانی در کتاب وقایت الاذهان، اخیرا مرحوم آقای خویی، و تقریبا الان تفکرات غربی در مسائل هرمونیتیک اینه، اینا هیچ گونه رابطه بین لفظ و معنا قائل نیستن، میگن فقط این نوع تعهده. من یه تعهدی دادم که هر وقت گفتم تسبیح مرادم اینه، و هر وقت اینو اراده کردم، این اراده هم تسبیح، دو تا تعهد، یکی در لفظ، یکی در ناحیه معنا. ما این چون سابقا چند بار توضیح دادیم، این یکی از مباحث بسیار بسیار مهمه، چه در مدلول افرادیش یا مدلول تصوریش و چه در مدلول تصدیقیش دیگه، از یعنی در تاریخ فکر بشری که از اساسی ترین کارهاست، و از کلی مباحث لغت و شناخت لغت الان در فلسفه غرب مثلا بحثی شده، خودش مستقلا بحثیه، اونایی که متعرض میشن یه بحث خاصی راجع به همین قسمت دارن، که خب خیلی هم رابطه قائل نیستن، بعضی هم قائل به رابطه هستن. رابطه هم توضیح دادیم، از رابطه علیت تامه که از قدمای ما به ابوالحسن، قدمای معتزله نما ابوالحسین بصری قائل هست، تا رابطه اعتباری، درجات مختلفی هم دیگه ما مفصل در اصول شرح خاصی برش رابطه دادیم. یه دفعه میگیم اصلا تملیک به عوض رابطه پیدا میکنه با این بیع، یه دفعه میگیم رابطه پیدا نمیکنه، هنوز تو ذهن ما هر سه معنا میاد، لکن بیشتر اونه، وقتی گفت تملیک به عوض بیشتر 90% اونه. این دو تا نکته است. حالا به هر حال اصل لفظی رو اینجور حمله و علی المعنى الحقیقی، در مقابل میشه گفت اصل عملی. اینا رو خوب دقت بکنید، اینا خیلی ظرافت داره. یه دفعه میگیم اصل لفظی، یه دفعه میگیم اصل عملی. اصل عملی فرضش بر جهله، اصل لفظی فرضش بر علمه. این دوتا فرض کاملا جدا هستن. شما در اصل لفظی میگین این لفظ ظهور در این معنا داره، ادعای علم میکنین، اما در اصل عملی ادعای جهل میکنین. چون من عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن رکن اساسی اصل عملی جهل به واقعه. شیخ هم داره این حرف رو، ما خیلی مفصل به یک نحوه خاصی تقریبش کردیم، اون اولش جهله، ولذا هم کرارن عرض کردیم در هر لسان دلیلی، روایتی، کلام علما، اگر حکم غایتش علم بود، حتی تعلم بود، این یعنی اصل عملی. اصلا فارق بین اصل عملی با موارد به اصطلاح واقع و اماره اینه، اگر جایی غایت واقع بود اون یعنی اماره، یعنی حکم واقعی، نه اینکه اماره. اگر جایی غایت علم بود اینه اصل عملی، هر جا مغیر شد به علم به خلاف میشه اصل عملی. اصلا این رکن اساسی اصل عملی است. در اصل عملی رکن اساسیش این است که شما واقع رو نمیدانید، لذا میاد بر شما یک چیز قرار میده و لذا در اصل عملی همیشه ابداعه، چون مفروض اینه که به واقع نرسیدین، معنا نداره واقع رو حساب بکنه، همیشه ابداع. حالا اون ابداع بر چه اساسی اون فرق میکنه، نکات مختلفی داره که جاش اینجا نیست، لذا این نکته رو خوب ده. معنای اصل عملی چیه؟ معنای اصل عملی این است که ما وقتی گفت تملیک این به عوض، ما مرادش رو دقیقا نمیدونیم، بنا میگذاریم مرادش بیعه، حکم ظاهری میکنیم بیعه. روشن شد اصل عملی؟ نه بیعه. اگر گفتم حالا یک من مثال بزنم تا براتون انشاءالله تعالی روشن بشه فرق بین اصل عملی و اصل لفظی. ببینید اگر دو نفر با هم اختلاف دارن، یک تسبیح داره در مقابل کتاب، من با مثال ازم، یکی هر دو هم اتفاق دارن که تملیک به عوض شده، یعنی این دوتا کتاب در مقابل تسبیح، هر دو اعتراف دارن، لکن یکیش میگه که اینی که من کتاب رو در مقابل تسبیح دادم بی بود، تملیک به عوض بود، اون میگه نه آقا هبه معوضه بود، من کتاب رو هبه کردم، ایشونم به شرطی که تسبیح بده تسبیح به من داد. پس دو نفر بحث اختلاف دارن، تملیک این به عوض واقع شده، یکی میگه بیعه، در نتیجه اگر کتاب معیوبه میخواد خیار عیب داشته باشه، یکی میگه هبه معوضه است که خیار نداشته باشه، روشن میشه؟ یکی ادعا میکنه بیعه، خوب دقت بکنه، اصل تملیک به عوض متفقان علیه تملیک این به عوض، یکی ادعا میکنه بیعه، یکی ادعا میکنه هبه معوض است، خوب دقت بکنه. این یک. دو، یه قاعدهی در باب قضاوت هست، انشاءالله چون ما در بحث اصول مناسبه در این فقه هم توی مکاسب محرمه چم، هر وقت دعوا یعنی طرح مسئله بین طرفین، اون چیزی که مطرح میکنن نقطه اشکال، طرح دعوایی که بین طرفین میشه، اگر در یک محور واحد باشه این باب مدعی و منکره، اگر در دو محور باشه باب تداییه. مثلا این میگه عبا مال منه، اون میگه عبا نه مال منه، دقت میکنه؟ اگر محور واحده، این میگه من مالکم، میگه نه تو مالک نیستی من. اگر یک محور واحده، اصطلاحا این باب مدعی و منکر و بیانه و یمین و الی آخری. اما اگر محور دعوا در دو نکته است، این میگه عبا به ارث من رسیده، اون میگه نه من این عبا رو تو به اصطلاح من این عبا رو به ارث از پدرم رسیدم، به من رسیده، اون میگه نه تو عبا رو از من خریدی، بیع باطل بوده، میخوام عبا رو بری. اصلا دو چیزه، یکی ارث یکی بیع. هر وقت دعوایی که بین دو طرف مطرح میشه دو محور داره میشه باب تدایی، چون هر کدام هم مدعی است هم منکر. اگر یک محور داره میشه باب مدعی و منکر، اصلا باب تدایی غیر از باب مدعی و منکر. این هم نکته دوم. نکته سوم، در باب مدعی و منکر معروف اینه، ضابطه در شناخت منکر، هر کسی که قولش موافق اصل منکره، هر کسی که قولش مخالف اصل مدعیه. روشن شد؟ این مقدمات روشن شد؟ حالا این دو نفر، یکیش میگه بیعه، این قبول هم دارن هر دو که تملیک این به عوض شده، یکیش میگه بیعه، یکیش میگه هبه معوضه. خب تحمل بکنه، یکیش میگه هبه معوضه. اگر گفتیم اینجا دو محوره، دو تا تملیک این به عوض داریم، هم هبه معوضه تملیک این به عوضه، هم بی، پس این میشه باب تدائی. یکیش میگه بی هست هبه معوضه نیست، یکی میگه هبه معوضه از بی نیست، این میشه باب تدائی. اما اگر گفتیم نه، حقیقت تملیک این به این راهی که این شکل، یا اصلا وقتی گفت تملیک این به عوض، چون هر دو اتفاق دارن، اصلا اینجا دعوایی مطرحه، چون تملیک به این به عوض در لغت عرب یعنی بی، یعنی اصلا جای دعوا نیست، اصلا جای رجوع به یمین و بیان و اینا نیست، چون اتفاق دارن تملیک اینم به عوض یعنی بی. حالا اگر بگیم نه این تملیک این به عوض معنای بی لااقل به مقدار اصل عملی، اصل عملی این چی؟ یعنی اگر جایی میدانیم که تملیک این به عوض شده میدانیم، اما نمیدانیم صلح یا هبه معوضه است یا بیعه، مقتضای اصل عملی این است که بگیم بیعه. اصل عملی صورت جهل، این عبارات شیخ نیست البته، این شیخ حمل اصل لفظی گرفته. بگیم این خودش اصل عملی است. حاکم میگه من نمیدونم واقعا بی واقع شده قاضی یا هبه معوضه، لکن چیزی که نمیدانیم هر جا تملیک این به عوض باشه حکم میکنیم بیعه، حکم میکنن، این میشه اصل عملی. حالا این نه ما چرا به خاطر میخوام شرح کلام جواهر بدم. اون کسانی که آمدن گفتن اصل در تملیک این به عوض اصلش اینه که بیعه، اگر مرادشون اصل عملی باشه میخوام اینو توضیح بدم. اصل عرفی اگر باشه ظهور میشه دیگه، اختلاف روشن شد.
اصل عملی کنون میتونه
بگیم، بگیم یک اصل لازم نیست. شما خیال میکنید اصل عملی همیشه مثلا اساس البراءه است، مثلا اساس طهارت اصل عملی است،
کار ندارم.
شما
اصل عملی اون اصل عملی
یعنی به این معنا که حاکم میگه من علم ندارم، لفظم یحتمه. منم
آها دلیل لوفی رو شما فقط بگید آقا انتقام صورت گرفته
میدونم میگم این میگه اما باید رفع خصومت بکنه، میگه خب اگه بگه انتقال صورت گرفته تداعی میشه، این میگه به نفع به، میگه هبه معوضه. دقت کنید چی میخوام بگم، خود این شیخ من دقت کنید، این مسئله خودش باب تداعی است یا مدعی اون که اگر کلام است ها شما الان ذهنتون تداعی، چون دو محوره، یکی میگه به لیس به هبه، یکی میگه هبه لیس، او چند شد؟
من از اون میگم که این باب
من فکر میکنم، فکر میکنم مرحوم صاحب جواهر نظرش این باشه، گفتن اصل در تملیک بیعه به معنای اصل عملی گرفته، بعد گفته و این کانل نظر فی هادل اصل مجالون، این اصل عملی ثابت نیست. من فکر روشن شد؟ مرحوم صاحب، مرحوم شیخ انصاری رفته رو عالم دیگه اصلا. من اولا عبارت جواهر، من فکر میکنم صاحب جواهر روشن شد، یعنی ثمره بحث رفت تو باب قضا. دقت کردی؟ اگر این اصل عملی باشه من یقول و انه بیعون میشه منکر، چون مطابقه با اصله. اونی که میگه هبه معوضه میشه مدعی، چون مخالف اصله. روشن شد؟ اصل عملی، اصل عملی هم بیمیم خیلی دقت کنید، اصل عملی به این معنا جایی که شما چیزی رو نمیدانید ابداعاً میگین، میگین چون تملیک بود و نمیدانیم چیجور هست قاعد، ما اینطور میگیم این، نه اینکه اصل لفظی بگین اکثریت بیعه، نه اینکه ظهور کلام، اون ظهور کلام رو ولش اگه فرضاً ثابت نشد، یا بگیم این اکثریت این منشأ انصراف نمیشه، این اکثریت وجودی به این مقدار منشأ انصراف نمیشه. دقت میکنید؟ مثلا الان فرض کن تو بازار رب گوجه زیادتر از رب اناره، اما اگه رب بالاخره رب احتمال رب گوجه هم داره، احتمال رب اناره هم داره، ولی رب گوجه عملا بیش از رب اناره، لکن به هر حال کثرت خارجی منشأ انصراف یا منشأ ارتباط نمیشه، هنوز احتمالش میمونه مگر برسه به درجه‌ای که ارتباط پیدا بشه. همون هم درست نمیکنه مگر برسه به درجه‌ای که اعتبار ارتباط درست بشه. تا نه ببینید، یه دفعه میگه چون فرد غالبه، این یک عنوانه، یه دفعه میگه نه ارتباط شد، به حیث که اگر گفتن تملیک این به عوض که به قول مرحوم شیخ این اصلا به ذهن میاد بی. حالا من یک توضیحی برای کلام شیخ بعد عرض میکنم، بذار این اصل عملی رو یک جای برسیم. من خود من احتمال میدم، البته احتمال دیگه، خب این کلام بزرگ، مراد صاحب جواهر از اصل که در کلمه غیر چون از دیگران نه آورده، مراد اون آقا اصل به معنای ما یرجع الیه عند تنازع در مثل باب مرافعات، که این اصل تشخیص بده مدعی و منکر رو. خوب دقت بکنید، اصل برای تشخیص دقت مقدمات روشن شد. اصل که تشخیص بده مدعی و منکر. الان خب این مسئله مطرح میشه پیش شما. اگر یکی گفت این هبه معوضه است، کتاب معیوبه، خیار عیب نداره، یکی گفت نه آقا این بیع بوده، خیار عیب داره، کدوم یکی حق با اینه یا با اونه؟ اینا به نظر من اینطور عرض کردم، بازم نظر خودم رو دارم عرض، کلمه اصل رو آوردم. خب کار فقیه همینه دیگه، اگر بشینیم به همون ظاهره ظاهر و مختصر که دیگه فقاهت نشد، بی خود تو حوزه وجوهات هم مثلا. این کلام شیخ نیست، من رفتم جواهر، من از جواهر دارم میگم. گفتم شیخی گفت اصل لفظی که فهمیدم، که خودم اول گفتم نوار من گوش بکن، اینقدر حواسمون جمعه که گفت چون صاحب جواهر میگه و امکان نظر فی هذا الاصل مجالون، من فکر میکنم جواهر اصل و اصل عملی فهمیده و اصل عملی هم خیلی تأثیرگذار در باب مرافعاته. صاحب جواهر میخواد بگه اینو ما قبول نداریم، این باب خداییه، باب مدعی و منکر نیست. مثال زدم براتون دیگه، اگر ما این رو اصل قبول کردیم، خوب دقت کنید، اصل عملی که اگر تملیک این به عوض قبول شد، اختلاف در هبه و بیع شد، اصل عملی اقتضا میکنه حمله بر بیع بکنیم، پس اونی که میگه بیع قولش مطابق اصل، این منکره.
ببین
مثلا اصالتولیت
و این
چیزا مخاطبین، مثلا نه اون اصالت مراحل بعدیشه، در مصب به دعوار حساب میکنه. خوب دقت بکنید، اونی که میگه هبه معوض است بیانه باید بیاره. روشن شد؟ من فکر میکنم صاحب جواهر اصل عملی فهمیده. بعد اشکال جواهر این است که این اصل عملی ثابت نیست و امکان نظر فی هذا الاصل مجاله. در اینجا نمیتونیم بگیم اون که گفت بیعه منکره، اینه که گفت هبه معوضه مدعیه، این باید بیانه بیاره. اینجا باب تداعیه، کلون مدعن و کلون منکر، کلون منکر. خوب دقت کن اینو فکر بکن. خب بیشتر اصل برای جاش اونجاست دیگه، روشن شد؟ اینه که نمیدونم مراد چون دیگه بازی جوارم نخوندی دقت بکنی. البته عرض کردم این
تعبیر اصل عملی شده، خیلی
غریبه.
خب
مجالم دیگه،
خب
اصل عملی برای اینجوری
متعارفشون در اصل هم اصل هم، البته اساس و ظهور هم بینشون گفته میشه. راسته، من احتمال میدم حالا با ذهن خودمون که مراد صاحب جواهر از اصل، اصل عملی باشه. این اصل عملی ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ در مثل باب مرافعات، چون اونجا ضابطه است برای شناخت مدعی و منکر. اگر ما این اصل مثل اساس و طهاره، اصل عملی که همیشه اساس العدم که نیست، اساس البرائه که نیست.
آقا ما یه شوخی بگم بود
برای بعد از درس میشه.
نه سیما خلافا اینجور که میکنم که شهود کردیم
حالا این نه، چون صاحب جواهر انصاف قصه، من اینه واقعا میگم نه تعبدم، صاحب جواهر جایی که خودش وارد میشه خیلی فقاهت داره، خیلی فقیه جلو قدری صاحب انصافا. نه اصل لفظی اگر باشه احتمال داره اصلا دعوا رو برداره، اصلا دعوا مطرح نشه، چون تملیک به اینه که قبول کردین در لغ در عرفم تملیک به این بی تموم شد، تو میگی بی حرف تو تمومه، اصلا نمیخواد به بابا مدعی منکر بره. اگر اصل لفظی گرفتیم احتمال داره که اصلا دعوا برداشته بشه. خوب دقت بکن، اصل عملی گرفتیم باب مدعی و منکر بشه، اصل عملی نگرفتیم باب تداعی میشه. این بحث سر اینه. بله آقا
دلیلشون چیه؟
دلیل کی آقا؟
اصل عملیه.
دلیلشون میگن حالا مثلا از کلمات فقها، مثلا که فقها هر جا که تملیک عین باشه باش معامله بیع میکنن، مثلا اینجوری یه چیز اینجوری، یا عرف یا عرف. بله
اصل عملی نمیشه، میشه ظاهر.
خب اگه ظهور شد که اصلا نتیجه فرق میکنه،
اصل عملی اصلا با بیبست اینجا چون میدون نداره، از اصل عدم ظاهر میشه با جواز
دیگه. من این چون شبیه این بحثا رو سابقا مطرح کردم، ببینید یه نکته فنی خیلی مهمه اینجا اگر ما گرفتیم به قول شما اصل عملی، البته هبه لازمه که لازم هست هبه معوض. ببینید یه بعضی ها میگن مثلا اصل اولی این است که این مثلا اگه گفت هبه هستی گفت بیه، بگیم اصل اولتون در هبه تملیکه اینه فقط، عوض توش ندارم. اگر هبه معوضه رو هم حالا فرضون گفتیم لازم هم نیست با این که لازمه، ببینید اگر شما میخواییم با اساط و لزوم تمسک بکنیم، بگید کسی که میگه هبه قولش مطابق اصله، من این نکته رو سابقا کلان شرح دادم، این یک شرح خیلی علمی لطیفی داره. معیار در اصل که جاری میشه در شناخت مدعی و منکر توی مذهب به دعوا یا تو لازم دعوا، اگر شک در لزوم، مثلا این گفت هبه است اون گفت بیعه، لازمه بیع بودن عدم لزومه، لازمه هبه بودن عدم لزومه، این لازمشه، پس با اصالت و عدم لزوم تمسک میکنه، برای اینکه این در لازمه دعواست. اما مثل به دعوا این میگه بیع، اون میگه هبتون، ببینیم بیع اون هبتون. اون چه که مهمه در باب به اصطلاح مطابقت با اصل، این یک نکته خیلی آثار داره، کم نداره و شرحی داره، ما در مباحث دیگه که همین مباحث مکاسب محرم تو محرم مکاسب محرم یک توضیح خیلی طولانی دادیم که این اصلا منشأش هم از کلمات عامه است، این یه تاریخی داره توی شرح لوما و اینها زیاد آمده، این زیاد 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 باب اجاره و غیر اجاره که گاهی اصل رو تو لازم دعوا گرفتن، در صورتی که ظاهرش اینه که اصل رو تو مصب به دعوا بگیریم. وقتی اینجا چی میگن؟ میگن مصب به دعوا چیه؟ هبتون معوضه بیعون، این مصب به دعواست. توی مصب به دعوا اصل نداریم، تو مصب به دعوا. اما اگر فرض این شک در لزوم شد، مثلا اگر هبه غیر معوضه لازم نیست، اون عدم و لزوم لازم مصب به دعواست. این از نکات بسیار ظریفی است که کمتر بهش توجه شده، سابقا توضیح دیم. این نکته ای که من گفتم حالا که توضیحش نمیدیم به همین مقدار اکتفا میکنیم. فکر میکنم کسی که گفته اصل در تملیک این به عوض، اصلش اگر اصل عملی باشه مرادش این بوده که مثل این مثال از باب مدعی و منکرن، اصل این است. ببینید مصب به دعوا چیه؟ بیعون هبتون معوضه. اصلی که در مصب به دعوا میاد چیه؟ بیعون اصالت البیع، اصالت این که اگر تملیک این به عوض بود بیع باشه، اصل اینه. این اصل در مصب به دعوا جاری شد، نه در لازم دعوا. بحث لازم و لزوم و جواب خوب دقت، این خیلی ظرافت بود چون شما برنامه‌ای می‌خواستم بگم و حالا هم وارد بحثش نشدیم، تاریخش هم نگفتم. این جزء نکات بسیار بسیار مهمه و بسیار توش تغافل شده، خیلی زیاد، نه تغافل شده، قبول شده بین عامه، ابتداعا بعد به شیعه سرایت کرده، بعد به فقه شیعه، فروع شیعه سرایت کرده. لکن اگر بخوایم فنی کار بکنیم، اگر بخوایم، حالا اون بحث این که اصلا مطابقت اصل و غیر مطابقت اصل خود او ثابته، چون اونم سنی ها گفته اصل این مطلب، بر فرضم اون مطلب رو هم قبول بکنیم، خوب دقت بکنیم، مراد ما از اهل سنت که میگیم، عرض کردم مخصوصا از زمان دومی چون دنیا اسلام توسعه پیدا کرد، مسائل قضایی زیاد شد، هم تدریجا این مسائل قضایی رو به حوزه ها میکشوندن که از فقهات سا، لذا این بحث ها ریشه فقهی پیدا کرد از همون اوائل پیشونا، حکومت هم که پیش ما نبود، پیش ما اصلا خیلیش نیامده، یعنی اون چی که پیش اهل سنت در فروع خیلی از مسائل اصلا تو روایت ائمه ما هم نیامده، دقت می‌فرمایید، تدریجا رو قواعد روایت اهل بیت اینا خواستن نتیجه بگیرن. حالا آیا اون قواعد ثابت یا نه، خب اون خودش اول کلام میشه، اصلا این قواعد درسته یا نه. اگر ما خوب دقت بکنیم، مطابقت با اصل رو، معیار در اصل رو مصب به دعوا بگیریم، این نکته فنی، مصب به دعوا، این میگه بیعون، این میگه هبتون معوضه. سوال، آیا اصلی داریم که تعیین مصب به دعوا بکنه؟ احسن، اگر متباین شدن دو تا محور شدن میشه تدایی. اگر گفتیم الاصل فی تملیک العین بالعوض هو البیع، این میشه مطابق با اصل. این که میگه بیعون، ببینید در مصب دعوا اصل آوردیم، تو خود مصب دعوا، تو خود مصب دعوا اصل عملی آمد، گفت این قولش مطابق با اصله، کسی که میگه بیعه. روشن شد مباحث؟ من فکر میکنم صاحب جواد چون فوق العاده من یه مقداری با عبارت ایشون آشنام و خیلی سخت عبارت ایشون، من فکر میکنم صاحب جواد حرفش اینه، گفته شده اصل در تملیک تملیک این به عوض بی است، در نتیجه در جایی که شک داشتیم حمله بر بیش بکنیم، مثل این مثال و این کانل نظر فل اصل المذبور مجالون واسه، پیش ما ثابت نیست، ما چنین اصل عملی نداریم که اصل این است که تملیک این به عوض در موارد شک مراد بیه. اگر این اصل ثابت نشد پس این مسئله میشه از باب تدائی. نگید بله به لوازم دعوا حساب نکنی، مثلا این میگه بیع من خیار عیب دارم، اون میگه هبه لازم از خیار عیب ندارم، شک میکنیم اصل عدم خیاره، اصل این ببینید این لازمه دعواست. خب این روشن شد؟ چون اگر خدای نکرده مبتلا به قضا شدی، این الان این خیلی در اوروه الان بعد از این دقت کنیم باب اجاره ان شاء الله مبتلا به تدریسش بشیم، توفیق بده خدا ابتلا کردن. اون در اونجا زیاده، اگر دقت بکنین اصول رو در لوازم دعوا جاری میکنن. مثلا این مثال، همین مثالی که الان به شما زدیم، یکی میگه بی، یکی میگه هبه معوضه، روشن شد؟ بله، نه لزوم داره نه خیار. اون که میگه ای به خیار، میگه من خیار دارم، اون میگه نه تو خیار نداری. خب اگه شک بکنیم اصل لزوم عقد خیار ندارم، اما این لازم دعواست. احسن تو تعامل کردیم مذهب به دعوا میگه به هبتون معوضه. این خیلی فنی های خیال نکنیم، این یک فایده است که اگر اون زر درست هم یک فایده کرده باشید، یعنی فتح با منو آلاف الابواب، نه اینکه باب و الف با. این خیلی مطلب نکته ظریفی است و این زیاد در کلمات اصحاب ما آمده، به لازم دعوا مطرح میکنن. اگر در اینجا مسبب به دعوا رو حساب کردیم، بیعون امهبتون معوضه، این مسبب به دعوا گفتیم آقا اصل عملی هست تعیین بکنه، نه اگر اصل عملی نبود میشه باب تدائی. اون یه قول دیگه میاد میگه نه، این که میگه بیعون یعنی خیار دارم، اون که میگه هبتون معوضه خیار نداری، شک میکنیم اصالت و لزوم یا اصالت و عدم الخیار جاری میکنه. همتا اصالت و لزوم چیز اصل لفظی هم هست، یا اصالت و عدم الخیار به عنوان اصل عملی، شک میکنیم خیار داری یا نه، اصل عدم خیاره، پس حق با کسیست که میگه هبه معوضه. خب همین بخواییم همینه بگیم، سابقی ها این مثبت قبول میکردن، دقت کردیم دیگه، یعنی میخواستم وارد این بحث موضوع بشن بگه ایشون فرمودن. این یک نکته بسیار، پس الان یک مثال واحد براتون زدم، اگر اصالت و بیعیه به اصالت در تملیک این به عوض باشه، اون که میگه بیعه حق با اونه، اون منکره. اگر برگشتیم اون رو اثبات نکردیم به لوازم دعوا، اونی که میگه هبه معوضه حق با اونه، چون اونی که میگه هبه معوضه میگه شما خیار نداری، اصل عدم خیاره. آیا در اینجا باب مدعی و منکره؟ کدومشون مدعی هن؟ کدومشون منکره؟ و یا اصلا باب مدعی و منکر نیست، باب تداعیه؟ صلی الله علی محمد و آله طاهره.